آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله رسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران ربي نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذ قالت امرأة عمران نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است. بگو از خدا و فرستاده او اطاعت کنید و اگر سرپیچی کنید خداوند کافران را دوست نمی دارد. خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. آنها فرزندان و دودمانی بودند که از نظر پاکی و تقوا و فضیلت بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند و خداوند شنوا و داناست. به یاد آورید هنگامی را که همسر عمران گفت خداوندا شد از من بپذیر که تو شنوا و دانایی.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستانی گرامی، امروز سه‌شنبه 24 بهمن ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 3 شعبان سال 1445 هجری قمری و برابر با 14 فوریه سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما با استاب از این را هم خواهید شنید. دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
مذاکرات جدید ایران و تاجیکستان، تقویت روابط تجاری و اقتصادی محور دیدار مقامات تاجیکستان و تایلند، و بازدید گردشگران 121 کشور جهان از تاجیکستان. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان و طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. در دیدار سفیر ایران در تاجیکستان با معاون اولی وزیر امور خارجه تاجیکستان بر گسترش روابط دو کشور تأکید شد. سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با عصمت الله نصرالدین معاون اولی تازه منصوب شده وزیر امور خارجه تاجیکستان ملاقات کرد. در این دیدار همکاری ها و وضعیت جاری حاکم بر روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در بخش های مختلف مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. علیرضا حقیقیان ضمن تبریک انتصابی وی به عنوان معاون اولی وزیر خارجه، تولات اخیر در مناسبات دو کشور در عرصه های مختلف همکاری را مورد توجه قرار داد و افزود در پرتو توجهات رؤسای جمهوری دو کشور، روند همکاری ها و تعاملات همجانبه بین ایران و تاجیکستان رو به گسترش بوده و تبادل هیئت های عالی رتبه در جریان است. در این دیدار عصمت الله نصرالدین ضمن استقبال از توسعه همکاری ها و تبادل هیئت های عالی رتبه بر آمادگی تاجیکستان برای ادامه روند رو به رشد همکاری ها تاکید کرد. عصمت الله نصرالدین با اشاره به سفرهای متقابل مقامات عالی رتبه دو کشور طی سالهای اخیر تصریح کرد، این وضعیت نشان دهنده سطح بالای مناسبات همجانبه بین دو کشوری دوست و برادر است. اردشیر قادری سفیر تاجیکستان در تایلند با فومتم ویچایاچای معاون نخست وزیر، وزیر تجارت این کشور دیدار و گفتگو کرد. تمرکز اصلی سفیر تاجیکستان و وزیر تجارت تایلند در جریان این دیدار بر تقویت روابط تجاری و شناسایی فرصت‌های جدید برای همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور بود. دو طرف در بخش‌های دیگر علاقمندی خود را برای تقویت روابط تجاری بین دو کشور، به ویژه با تلاش بر گسترش تجارت دو جانبه، ایجاد امکانات برای سرمایه‌گذاری و حمایت از مشاغل مشترک در مهمترین زمینه‌های صنعتی اعلام کردند. روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و تایلند در 5 آگوست سال 1992 میلادی برقرار شده است. ادامه تلاش های سیاسی برای تشکیل دولت در پاکستان. حزب تحریک انصاف مدعی است در بیش از 60 ناحیه انتخاباتی تقلب صورت گرفته و در اعتراض به این نتایج به دادگاه مراجعه خواهند کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
ادامه تلاش‌های سیاسی برای تشکیل دولت در پاکستان. پس از اعلام نتایج انتخابات عمومی در پاکستان و عدم موفقیت احزاب سیاسی در این کشور در کسب نیمی از کرسی‌های مجلس ملی، تلاش‌ها و زدوبندهای سیاسی برای تشکیل دولت ائتلافی در این کشور ادامه دارد. به این منظور رهبران احزاب سیاسی مختلف در تلاش برای ایجاد ائتلاف سیاسی از طریق رایزنی و جذب نمایندگان آزاد هستند.
هیچ یک از احزاب سیاسی نتوانستند کرسی‌های لازم را برای تشکیل دولت آتی به دست آورند. به همین دلیل حزب ما در تلاش است با گفتگو با احزاب دیگر در زمینه تشکیل دولت ائتلافی به توافق برسد.
در این میان حزب تحریک انصاف مدعی است که احزاب دیگر در تلاش برای تحت فشار قرار دادن نمایندگان پیروز این حزب و حتی خرید رأی آنها هستند.
شب انتخابات من بیش از 104,000 رأی داشتم و حریف من کمتر از 51,000 رأی. این تعداد را همه رسانه‌ها هم منتشر کردند، اما صبح که بیدار شدیم نامزد حزب مقابل در ناحیه انتخاباتی ما پیروز اعلام شد. من به این موضوع اعتراض کرده و آن را به مراجع قانونی ارجاع دادم.
چنین به نظر می‌رسد که این احزاب هیچ اعتقاد و یقینی به دموکراسی ندارند. در ابتدا آنها دولت مردمی را با دسیسه برکنار کردند و پس از آن حتی نشانهای انتخاباتی را از نامزدهای این حزب سلب کردند. حال در تلاش برای خرید رأی آنها هستند، ولی مردم هرگز اجازه چنین اقدامی را نخواهند داد.
با توجه به حکم کمیسیون انتخابات پاکستان مبنی بر عدم برگزاری انتخابات میان حزبی، نامزدهای حزب تحریک انصاف تحت عنوان مستقلین در انتخابات کنونی حضور یافتند. تحریک انصاف مدعی است در بیش از 60 ناحیه انتخاباتی تقلب صورت گرفته و در اعتراض به این نتایج به دادگاه مراجعه خواهد کرد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. گردشگران 121 کشور جهان از تاجیکستان بازدید کردند. رئیس کمیته توسعه گردشگری وابسته به دولت تاجیکستان گفت در سال 2023 گردشگران 121 کشور جهان از تاجیکستان بازدید کردند. کمال الدین مومنزاد روز دوشنبه با اعلام این مطلب در نشست خبری به خبرنگاران گفت تعداد کلی گردشگرانی که از جمهوری تاجیکستان بازدید کردند بالغ بر 1,358,000 نفر است. آقای مومنزاد اظهار داشت 1,256,200 گردشگر معادل 92.5% درصد از کشورهای مشترک المنافع و 101,800 نفر معادل 7.5% از کشورهای خارجی دور هستند. با گفته رئیس کمیته توسعه گردشگری وابسته به دولت تاجیکستان، از مجموع شهروندان خارجی که به تاجیکستان آمدند 1,201,000 نفر گردشگر محسوب می شوند که نسبت به سال 2022 201,000 گردشگر بیشتر است. توسعه همکاری محور دیدار مقامات تاجیکستان و سازمان فعال. اسمت الله نصرالدین معاون اولی وزیر امور خارجه تاجیکستان با اولگ گوچگلدیف رئیس سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار وضعیت موجود و چشمانداز توسعه همکاری بین تاجیکستان و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد و همچنین روند اجرایی پروژه های سازمان مذکور در تاجیکستان را بررسی کردند. تاجیکستان و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد از زمان پیوستن این کشور به سازمان مذکور در سال 1995 همکاری میکند. کمک های فعال در ابتدا بر اقدام اضطراری کوتاه مدت به شویی ملخ ها و همچنین حمایت در دوران برقراری صلح و ثبات بعد از جنگ شهروندی متمرکز بود. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد یک سازمان بین المللی است که در سال 1945 توسط 44 کشور عضو سازمان ملل متحد تأسیس شد و در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد. تظاهرات آوارگان فلسطینی در لبنان. همزمان با تهدید حمله رژیم صهیونیستی به منطقه رفح در جنوب نوار غزه، هزاران آواره فلسطینی در بیروت در حمایت از مردم و مقاومت غزه تظاهرات کردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با تهدید حمله رژیم صهیونیستی به منطقه رفح در جنوب نوار غزه، هزاران آواره فلسطینی در بیروت در حمایت از مردم و مقاومت غزه تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان با تجمع در مرکز پایتخت لبنان و سر دادن شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی بر ادامه نبرد تا پیروزی کامل تاکید کردند.
تا آزادی کامل فلسطین و نابودی اسرائیل به این نبرد ادامه خواهیم داد و هرگز سر تسلیم فرود نخواهیم آورد.
شخصیت‌های شیعه و سنی لبنانی و فلسطینی با سخنرانی در این مراسم ضمن محکومیت همدستی برخی رژیم‌های عربی با رژیم صهیونیستی تاکید کردند، معادله تغییر کرده و صهیونیست‌ها به آخرین مرحله موجودیت نامشروع خود در فلسطین رسیدند.
به مردم غزه می‌گوییم شما را تنها نمی‌گذاریم. نبرد ما ادامه دارد و در آینده نزدیک وارد فلسطین و قدس اشغالی خواهیم شد.
تظاهر کنندگان ضمن محکومیت روابط علنی و سری برخی رژیم‌های منطقه با اسرائیل، خواستار باز شدن راه کمک‌های انسانی از مصر به نوار غزه شدند.
آمده ایم بگوییم غزه زنده است و نخواهد مرد. مقاومت قوی تر از گذشته ادامه خواهد داد و پیروز خواهد شد. همه ما از زن و مرد گرفته تا کوچک و بزرگ مقاوم هستیم.
امروز در دیگر مناطق لبنان نیز آوارگان فلسطینی در پنجمین ماه نبرد طوفان الاقصی بر ادامه این نبرد تا پیروزی کامل بر رژیم صهیونیستی تاکید کردند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. رئیس 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با کنفرانس دوشنبه دعوت شد. جانبکی حکمت نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد با دنیس فرانسیس رئیس 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار با دنیس فرانسیس دعوتنامه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به منظور شرکت در سومین کنفرانس بین المللی سطح عالی دهه بین المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 که روزهای 10 تا 13 اینی سال 2024 در شهر دوشنبه برگزار می شود تحویل داده شد. اجلاس جهانی ملایزیا در حمایت از غزه. اجلاس بین المللی ملایزیا با مشارکت نمایندگان 25 کشور دنیا با هدف کمک رسانی به نوار غزه در کوالالامپور برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
اجلاس بین المللی مالزی با مشارکت نمایندگان 25 کشور دنیا برای حمایت از غزه.
نمایندگان 25 کشور دنیا در اجلاس جهانی مالزی برای برنامه ریزی و نحوه کمک رسانی به مردم فلسطین گرده هم اومدن.
این نمایندگان از کشورهای فیلیپین، سنگاپور، تایلند، برونئی، نیوزلند، ایرلند، بنگلادش، پاکستان، ازبکستان، عراق و چند کشور دیگه هستند.
داوطلبانی که با اعلام آمادگی وزیر بهداشت مالزی قرار در جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی به ویژه دارو، مواد غذایی، آب آشامیدنی و پوشاک با دولت این کشور همکاری کنند.
خوشحالم که میتونیم کمک‌های بشردوستانمون رو در هماهنگی با دولت مالزی به دست مردم غزه برسونیم.
در تلاشیم برای کمک به زنان و کودکان غزه، اقلام حیاتی مورد نیاز رو با همکاری مالزی به نوار غزه بفرستیم.
این تصمیم نخست وزیر مالزی با مشارکت ده‌ها کشور داوطلب برای حمایت کامل از مردم غزه است. البته مالزی در نخستین گام بیش از 100 میلیون رینگیت به همراه 60 تن دارو و تجهیزات پزشکی را آماده ارسال کرده. جمع‌آوری این کمک‌ها برای تحقق هدفی مهم‌تر، یعنی بازسازی غزه، همچنان ادامه دارد.
مشارکتی گسترده در قالب برنامه‌ای کلان برای بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده غزه.
برنامه اصلی ما جمع‌آوری کمک‌های نقدی بین‌المللی برای بازسازی غزه با حضور ده‌ها کشور اسلامی و غیر اسلامی که به طور رسمی از ماه مبارک رمضان آغاز میشه. البته در همین اجلاس یک روزه بیش از 30 میلیون رینگیت جمع‌آوری شد.
هدف ما همکاری منسجم کشورهای گوناگون برای هدایت کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به سمت آبادانی و ساخت و ساز در غزه است.
همچنین در حاشیه این اجلاس بین المللی در قالب نمایشگاهی صدها عنوان کتاب درباره فلسطین و هزاران قطعه عکس از جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه برای بازدید عموم به معرض نمایش گذاشته شد. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان فراگیری حداقل دو زبان خارجی برای کارمندان دولتی تاجیکستان حتمی شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تمام کارمندان دولتی و قضات این کشور را موظف کرد که در مهلت یک ساله دست کم دو زبان خارجی را فرا بگیرند. امام علی رحمان با تاکید بر این که دانش زبان در مشاغل دولتی در سطح عالی و تسلط به زبانهای خارجی یکی از وظایف مهمی هر کارمند است، با کارمندان ادارات و دستگاه‌های قضایی یک سال مهلت داد تا حداقل دو زبان خارجی را فرا گیرند. بر اساس این گزارش، رحمان در نشست با قضات جدید این کشور بر ضرورت ارتقای سطح حرفه‌ای کارکنان قضایی، دانش گسترده قوانین ملی و حقوق بین الملل و آموزش کارکنان جوان تأکید کرد. گزارش ها حاکی از آن است که امام علی رحمان به مهارت های زبانی آنها توجه زیاد نشان داده است و دستور داد مهلت یک ساله برای مطالعه عمیق زبانهای خارجی با کارکنان دستگاه‌های قضایی و تمام کارمندان کشور داده شود و خاطر نشان کرد در صورت عدم تحقق این الزام برخوردهای لازم اداری انجام شود. امام علی رحمان همچنین با امضای حکم 23 قاضی را از سمت خود برکنار کرد و دستوری اکید داد که پرونده های جنایی، شکایات مردم، روایت قانونمندی و تضمین حکمیت قانون به شدت مورد توجه جدی قضات باشد. شنونده اخباری ورزشی باشید. شش دستگاه کمک داوری ویدیویی یا VAR وارد ایران شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران ابراز داشت: شش دستگاه VAR را وارد کشور کردیم و چهار تیم داوری ما لایسنس AFC را گرفتند و برای داوری با VAR مجوز دارند. دو مجمع دیگر نیز هستند که آموزش های آنها در تا تاجیکستان تمام می شود. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران که در استان مازندران ایران حضور یافته بود عنوان کرد: ما 6 دستگاه VAR را وارد کشور کرده ایم و یک مرتبه نیز با داوران خودمان در داربی آن را امتحان کرده ایم و سرعت این کار در حال انجام است. تاج خاطر نشان کرد اینکه استفاده از VAR چه زمانی شروع می شود با کمیته داوران بستگی دارد، ولی همه چیز برای انجام یک حرکت مثبت آماده است. وحدت هنانوف مدافع ملی پوش پرسپولیس مصدوم شد و در تمرین گروهی شرکت نکرد. تمرین پرسپولیس بعد از بازی دوستانه تعطیل شد و از روز دوشنبه اثر گرفته شد. در این تمرین سرخ‌ها یک بازیکن مصدوم داشتند. وحدت هنانوف نتوانست در تمرینات گروهی شرکت کند و به دلیل مصدومیت جزئی به طور اختصاصی و زیر نظر کادر پزشکی تمرین کرد. باید دید وحدت هنانوف چه زمانی به تمرینات گروهی تیمش باز خواهد گشت. بازگشت تیم ملی فوتسال بانوان ایران به میهن. بانوان ملی پوش فوتسال ایران پس از قهرمانی در مسابقات کف از ظهر دوشنبه وارد تهران شدند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
بازگشت تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون با کسب عنوان قهرمانی جام کافا.
در کل 3 دوره برگزار شده، در هر 3 دوره هم ایران قهرمان شده. این تبریک رو عرض می‌کنم خدمتشون و عرض خدا قوت داریم.
از جوانامون بیشتر استفاده کردیم و اینها رو یک دیدارهای تدارکاتی می‌دونیم ان شاءالله برای بازی‌های آسیایی و جهانی.
ملی پوشان فوتسال در این رقابت‌ها کاری کردن کارستون. تاجیکستان میزبان و ترکمنستان رو با 9 گل، ازبکستان 5 گل، قرقیزستان 11 گل از پیش رو برداشتند و قهرمان شدند.
با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را می‌شنوید.
دادگاه مهاجرت سوئیسیا با حکم اخراج سلوان مامیکا، مهاجر عراقی اصل ساکن استاکهلم که سال گذشته چند بار اقدام به با احترامی به قرآن کریم کرده بود، موافقت کرده است. مقامات مهاجرت سوئیسیا ماه اکتبر گذشته از تمدید مجوز اقامت سلوان مامیکا خودداری کردند، اما دستور خروج او با دلیل‌های امنیتی به تعویق افتاده بود. این حکم پس از آن صادر شده که مشخص شد مامیکا در درخواست پناهندگی خود اطلاعات نادرست ارائه کرده است. مامیکا به این تصمیم اعتراض کرده، اما درخواست تجدید نظر او توسط قضات سوئیسیا رد شده است. طبق این تصمیم، قاضی ها تصمیم گرفتند با مامیکا اجازه اقامت موقت بدهند که قرار است در 16 اپریل پایان یابد. سلوان مامیکا که با طمع دریافت تابعیت سوئیسیا در روز عید قربان قرآن را در مقابل مسجد اصلی استاکهلم سوزاند، چند پیش هم ادعا کرد که پلیس سوئیسیا از او دیگر حمایت نکرده و او را طعمه آسان برای مسلمانان کرده است. البته او این اقدام اهانت آمیز را چند بار دیگر هم تکرار کرد و هر بار از حمایت پلیس سوئیسیا برخوردار شد. به نظر می رسد با وجود حمایت های چند باره دولت و پلیس سوئیسیا از سلوان مامیکا در به حرمتی به قرآن کریم، اما فشارهای کشورهای اسلامی و حتی سازمان ملل از یک سو و تحریم سوئیسیا از جانب کشورهای اسلامی از سوی دیگر، مقامات ارشد این کشور اسکاندیناوی را به این جمع بندی رسانده که هر چه زودتر از شر او راحت شوند. در سالهای اخیر برخی از کشورهای اروپایی و به خصوص حوزه اسکاندیناوی صحنه تعدی و به حرمتی مقدسات مسلمانان بوده است. از ابتدای تابستان سال 2023 به حرمتی به قرآن کریم و صورت قرآن سوزی در دو کشور اروپای شمالی یعنی شوئدسیا و دانمارک توسط برخی اسلام ستیزان مانند سیلوان مامیکا و نیز اعضای احزاب راستگرای افراطی بارها رخ داده است. در سایه حمایت پلیس شوئدسیا و دانمارک این افراد اقدام به آتش زدن قرآن کریم کرده و اعتراضهای مسلمانان نیز با سرکوب روبرو شده است. در پی بی‌حرمتی سیلوان مامیکا به قرآن کریم، سفارت شوئدسیا در بغداد مورد هجوم تظاهرکنندگان خشمگین قرار گرفت و به آتش کشیده شد. بی‌حرمتی به قرآن کریم با موج محکومیت گسترده به ویژه در سطح جهان اسلام روبرو شده و اعتراضات گسترده جهان اسلام و دیگر کشورها را به دنبال داشته است. در این راستا سازمان همکاری اسلامی ماه گذشته از کشورهای عضو خود خواست تا اقدامات مناسب سیاسی و اقتصادی را علیه شوئدسیا و سایر کشورهایی که در آنها اجازه سوزاندن کتابهای مقدس مسلمانان وجود دارد انجام دهند. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در اولهای ایول سال 2023 با تصویب قطعنامه پیشنهادی کشورهای اسلامی به حرمتی به قرآن را محکوم کرد و خواستار بررسی این موضوع و گزارش دهی کمیسر عالی حقوق بشر شد. با وجود موضع گیری های مسلمانان و کشورهای اسلامی و حتی سازمان ملل در قبال اهانت اشخاص مانند سیلوان مامیکا، شهروند عراقی که در پی کسب تابعیت شوئدسیا بوده و وابستگی وی به رژیم صهیونیستی قطعی است و تا کنون بارها اقدام به قرآن سوزی کرده است، اما هنوز هم کشورهای غربی به بهانه آزادی بیان اجازه توهین و مقدسات اسلامی به ویژه قرآن سوزی را به معاندان می دهند. حمایت غربی ها از اقدام توهین آمیز قرآن سوزی در حال صورت گرفته که سازمان ملل متحد با این اقدام شرم آور به مخالفت برخواسته است. میگل مارتیناس نماینده عالی اتحاد تمدن‌های سازمان ملل متحد به صورت صریح قرآن سوزی را محکوم کرده است. فرهان حق سخنگوی سازمان ملل درباره موضع مارتیناس میگوید نماینده عالی سازمان ملل بر اهمیت حفظ آزادی بیان با عنوان یک حق اساسی بشر تأکید دارد، اما در عین حال تأکید میکند که به حرمتی به کتابهای مقدس و عبادتگاه ها و همچنین نمادهای مذهبی غیر قابل قبول است و میتواند منجر به تحریک خشونت شود. سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل سیاسی در این باره میگوید
اخیراً یک دادگاه تجدید نظر در سوئد اعلام کرد که حکم اخراج سیلوان مامیکا فرد عراقی الاصلی که قصد داره تبعی سوئد بشه رو صادر کرده. مامیکا در چندین نوبت از جمله در عید قربان اقدام به سوزاندن قرآن در شهر استکهلم پایتخت سوئد کرد که با حمایت پلیس سوئد هم البته همراه بود و این مسئله یعنی قرآن سوزی که متاسفانه در کشور همسایه یعنی در دانمارک هم توسط احزاب راستگرای افراطی اتفاق افتاد موجب خشم شدید مسلمانان در هم کشورهای اروپایی و هم در دیگر کشورهای اسلامی در سطح جهان شد. این مسئله متاسفانه با حمایت دولت‌های غربی از جمله سوئد به بهانه آزادی بیان صورت گرفته، در حالی که اگر دقت کنیم اقدامی که مامیکا انجام داد یعنی اهانت و تمسخر قرآن در واقع آزادی تمسخر مقدسات دیگران هست نه آزادی بیان، چون اگر واقعا در مقوله آزادی بیان بخواهد این مسئله تعریف بشه یک اندیشمند میتونه به صورت علمی انتقاداتی رو به قرآن انجام بده و علمای مسلمان هم به اون جواب بدن که این مسئله همون آزادی بیانه، اما اینکه شما بیای کاریکاتورهای فکاهی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و یا آتش زدن و سوزاندن قرآن را انجام بدی تحت عنوان آزادی بیان، این مسائل مسلماً صرفاً با هدف توهین و تمسخر مقدسات اسلامی صورت گرفته و به هیچ عنوان جای توجیه نداره. ضمن این که این مسئله رو نباید از یاد برد که در همین کشورهای غربی و اروپایی یک سری مسائل هست که تابو محسوب میشه و جزء مقدسات اونها هست، از جمله مسئله هولوکاست، یعنی همون یهودی سوزی در جنگ جهانی دوم که به هیچ عنوان انتقاد یا زیر سوال بردن اون رو همین دولت‌های غربی نمیپذیرن و مجازات‌های مختلفی رو از جرائم نقدی تا زندان‌های طولانی برای این مسئله مقرر کردن و این هم نشون میده که متاسفانه غربی‌ها در زمینه آزادی بیان هم معیارهای کاملا دوگانه‌ای رو ازش پیروی میکنن. و البته این نکته هم نباید از یاد بود که به نظر میاد در مورد اخراج سلوان مومیکا از سوئد که قرار هست ظاهراً چند ماه دیگه صورت بگیره، یک فاکتور مهم وجود داشته و اون این هستش که اعتراضات شدید مسلمانان در سراسر جهان و همچنین تهدید به تحریم کالاهای سوئدی و اصولاً فشارهای گسترده علیه سوئد به نظر من باعث شده که سوئدی ها عطای این مسئله رو به لغاش ببخشن و در صدد اخراج فرد خیانت کننده به قرآن یا حتی که به قرآن یعنی سلمان مومیکا بر بیاید.
به نظر می رسد غربی ها به طور آمدانه تفاوت بین آزادی بیان و آزادی تمسخر و توهین به مقدسات را نادیده می گیرند. نگاه به معیارهای دوگانه غرب درباره آزادی بیان نشان می دهد که این مسئله فقط زمان مصداق دارد که زیر سوال بردن و توهین به موضوعاتی که مد نظر غرب است، از جمله اسلام حراسی و اسلام ستیزی و توهین به مقدسات مسلمانان مانند قرآن سوزی مطرح باشد، و در غیر این موارد مانند مسئله هولوکاست دولت‌های اروپایی به شدت علیه افرادی که در این زمینه موضع غیر مرسوم و یا غیر مجاز از دیدگاه این دولت‌ها صورت دهند واکنش نشان داده و مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. رویکرد دوگانه غرب در قبال مسئله آزادی بیان یادآور مواضع مشابه آنها در قبال دیگر مسائل مانند حقوق بشر و تروریسم است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. مذاکرات جدید ایران و تاجیکستان، تقویت روابط تجاری و اقتصادی محور دیدار مقامات تاجیکستان و تایلند، و بازدید گردشگران 121 کشور جهان از تاجیکستان. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه جریانی شوم رو میشنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. تشدید حملات و برنامه‌های خرابکارانه و تروریستی گروه داعش خراسان از خاک افغانستان به دیگر کشورها به خصوص همسایگان، ضرورت مقابله با این گروه در قالب اجتماع منطقه‌ای افزایش یافته است. در این برنامه قصد داریم به صورت اجمالی تهدیدات داعش ضد افغانستان، همسایگان و برخی از کشورهای منطقه را بررسی کنیم. با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان که این کشور را در مسیر آشفتگی اقتصادی قرار داده است، احتمالاً باعث خواهد شد که جنگجویان طالبان به طرف داعش خراسان گرایش پیدا کنند، ضمن اینکه اعضای سرویس‌های اطلاعات افغانستان و نیروهای ویژه‌ای هم که توسط آمریکا آموزش دیدند و مجبور به ترک کارشان شدن ممکن است به داعش خراسان بپیوندند. لذا به نظر می رسد وجود شبه نظامیان ناراضی متخصص و آموزش دیده در همراهی با داعش خراسان تهدید بلند مدت برای اقلیت‌های قومی مذهبی به خصوص جامعه هزاره شیعه افغانستان است. موقعیت جغرافی افغانستان که بستر مناسب برای اجرای طرح‌های مشترک میان آسیای مرکزی، ایران، پاکستان و هند ایجاد کرده است، می‌تواند برای رسیدن داعش خراسان به اهدافش فرصت‌های بی‌شماری را به وجود آورد تا از طریق آن برای تحت فشار قرار دادن همسایگان افغانستان موانع و محدودیت‌هایی را ایجاد نمایند. به طور مثال اختلاف در پرونده برق کاسا هزار که از مهمترین طرح‌های زیرساخت‌های بازار منطقه انرژی برق است و افغانستان را به چهارراه ترانزیت انرژی در منطقه تبدیل خواهد کرد، نگرانی‌های فراوانی را برای پاکستان به وجود خواهد آورد که البته فرصت مضاعف برای اقدامات خرابکارانه داعش خراسان در پاکستان است. اخیراً گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد تروریسم حاکی از آن است که تا نوامبر سال 2020 66 جنگجوی هندی اصیل شناخته شده وابسته به داعش وجود داشته است که هیچ کدام به کشور هند باز نگشتند. مقامات هندی همچنان نگران استفاده از اینترنت برای جذب تروریست و همچنین دامن زدن به تنش‌های بین مذهبی در هند هستند. پاکستان هم به دلیل مرزهای پرمنفذ و پناهگاه‌های طبیعی امن در مناطق قبیله‌ای مقر اصلی گروه شبه نظامی است. از این رو به عنوان یک مرکز لجستیکی برای داعش خراسان در جهت گسترش عملیات نظامی عمل می‌کند. مشخصاً در مناطق شمال غربی پاکستان که گروه‌های شیعیان در آنجا ساکن هستند، حملات تروریستی داعش خراسانی گسترده است. هرچند تلاش‌های اخیر داعش خراسان برای تقویت مجدد در مناطق قبیله پاکستان ممکن است فضای بستری را برای همکاری فرصت طلبانه ایجاد کند که در نهایت با یارگیری از گروه‌های ضد شیعه پاکستان مثل سپاه صحابه همچنین حمایت‌های ضمنی مداخله‌گران می‌تواند با تجزیه سرزمین پاکستان و تقویت نیروی ضد دولتی بیانجامد. داعش خراسان در مرزهای جنوب شرقی ایران در منطقه بلوچستان هم عملیات‌های متعددی در جهت اهداف تجزیه طلبانه انجام داده است و تعداد قابل توجه از شهروندان ایرانی را به خاک و خون کشانده است. تحلیلگران بر این باورند که حملات تروریستی داعش در ایران نشانگر حضور داعش در افغانستان با عنوان ابزار برای فشار و ایجاد ناامنی و تهدید برای ایران با عنوان یک کشور زینفوس منطقه است. ایران با جمعیت اکثریت شیعه مورد توجه گروه افراطی و تکفیری و حامیان آنها قرار داشته و آنها از طریق گسترش فعالیت در کشورهای همسایه ایران تلاش بر نزدیکی و اعمال تهدیدات بیشتر بر ایران دارند. ایده از کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل ظهور داعش در افغانستان که بر پایه برنامه‌های آمریکا و صهیونیسم طراحی شده است، مقابله با روسیه است. به این طریق که هدف از فعالیت داعش در افغانستان و پاکستان انتقال جنگ به جبهه جدید یعنی آسیای مرکزی و ایجاد ناامنی در کشورهای آسیای مرکزی است تا بتواند از این طریق روسیه را در محدودیت‌های بسیار قرار دهند، زیرا در آن صورت مسکو مجبور خواهد شد برای حفظ تمامیت ارضی و امنیت خود هزینه‌های هنگفت امنیتی متحمل شود و از نظر اقتصادی چنین احتمال به سود آمریکا خواهد بود. از طرف مشغول شدن روسیه به خود میتواند قدرت نفوذ آمریکا در جوامع اروپایی را بیش از پیش افزایش دهد و به این طریق سیاست‌های دلخواه خیش را در اروپا دیکته نماید. نظر به ابعاد و وسعت منطقه تهدیدات داعش خراسان، به نظر قطعی ترین راهکار برای پیشگیری از فعالیت های تروریستی داعش در کشورهای منطقه و پیشگیری از رشد روزافزونی آن، ایجاد ائتلاف مرکب از کشورهای همچون روسیه، چین، ایران، هند، پاکستان و افغانستان برای مبارزه جدی با این گروه تروریستی است. چون اگر بیش از این به این گروه تروریستی میدان داده شود و پیش اقدامات تروریستی آن گرفته نشود، چی بسا بار دیگر شعله‌ور شدن اقدامات ترور و وحشت آور داعش را در جهان شاهد باشیم، اما این بار در افغانستان و مناطق پیرامون آن. سپاسگزاری میکنم از شما شنوندگان عزیز. با پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما بزرگواران را به خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدار.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده جریانشون بود. همکنون فرهنگنامه را خواهید شنید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری نوبتی از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و ما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها می پردازیم: ضرورت زنده کردن هنر قصه گویی و روایت و اخبار فرهنگی.
سنت قصه گویی به اندازه عمر انسان قدمت دارد و در ادوار مختلف و در بین اقوام گوناگون رواج داشته است. در دوران معاصر هم نه تنها از اهمیت قصه و قصه گویی چیزی کم نشده، بلکه مورد تایید مضاعف قرار گرفته است. قصه گویی از فعالیت های قدیمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران بوده است و در همین راستا 23 دوره جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران برگزار شد. این جشنواره میزبان 22 قصه گو از کشورهای سوئیس، مالزی، مکزیک، ترکیه، عمان، کوبا، اسپانیا، آفریقای جنوبی، کانادا، هندوستان، مصر، فلسطین، تونس، ایتالیا و آرژانتین بود که همراه با 19 قصه‌گوی ایرانی در بخش بین‌المللی جشنواره به رقابت پرداختند. بخش اصلی جشنواره شامل قصه‌هایی بود که در بخش‌های ملی، بین‌الملل، آینی سنتی، زبان اشاره، صوتی یا پادکست و 90 ثانیه‌ای ارائه شد. بخش آینی سنتی متشکل از 3 گونه روایت نمایشی ایرانی شامل پردخانی، نقالی و شمایلگردانی بود. قصه گویی به زبان اشاره از جمله بخش‌هایی بود که امسال به صورت مستقل در جشنواره با 4 قصه گو برگزار شد. هزاران سال پیش انسان ها پس از یک روز طولانی دوری آتش حلقه می زدند و با شنیدن قصه های بزرگ قبیله خستگی خود را به فراموشی می سپردند. قبل از آن که صنعت چاپ رایج و کتاب ها نوشته شوند، مادر بزرگ ها در جمع گرم خانواده با گفتن قصه از یک سو تجربیات خود را منتقل می کردند و از طرف دیگر ساعت آنها را سرگرم و با این شیوه تاریخ، سنت، مذهب، آداب، رسوم و غیره را به اهل با شنیدن قصه دارند، چرا که قصه گویی پیشینه پیوسته با تاریخ پیدایش انسان دارد و علاقه به قصه و شنیدن خاطره ها و ماجره ها در نهاد انسان نهفته است. قصه گویی دارای 3 ارزش مهم است: کمک می کند کودکان و نوجوانان سنت ادبیات شفاهی را درک کنند و گذشته را بفهمند، و بزرگسالان فرصت می دهد پای کودکان و نوجوانان را به میدان تجربه های ادبی بکشانند بی آنکه پایبند به کتاب باشند و از روی میل و علاقه تصویرهای ذهنی و تجسم فکری کودکان و نوجوانان را جهت می دهد و به تخیل آنان دامن می زند. قصه گویی تجربه مشترکی همه انسان هاست. بعضی ها قصه گویی را هنر نقل قصه به نثر یا به نظم توسط شخص و برای یک یا چند شنونده تعریف کردند. اینان معتقدند این هنر که اصلی ترین هدفش سرگرمی است، می تواند با حرکات قصه گو، تغییر صدا، موسیقی، نمایش، عکس و غیره همراه باشد. قصه گویی در شکل سنتی یک ارتباط مستقیم و بی واسطه بین قصه گو و حاضران است. وقتی این پیوند جادویی برقرار شد، قوه تخیل به جنبش در می آید و شنونده با تصاویری که به کمک قصه گو در ذهن می سازد به دنیای دیگر گام می گذارد. امروز در عصر دیجیتال و پیشرفت قصه نمودهای دیگری به خود گرفته است و در سینما، تلویزیون و منابع نوشتاری بخش عمده از ادبیات مدرن و داستان اختصاص یافته است. انسان عقل‌گرای امروز در عین حال که در باطن خود به خیالی بودن قصه آگاه است، نمی‌خواهد لذتی غوطه‌ور شدن در خیال را از خود دریغ کند. اگرچه شاید به ظاهر و در نگاه سطحی کودکان را تنها علاقمند قصه می دانند، ولی در واقعیت مخاطبان قصه طبقه یا قشر خاصی نیستند. کودکان و پسران، زنان و مردان از هر طبقه شغلی و در هر سطح تحصیلات و فرهنگ، از پرمشغلترین افراد تا بیکارترین آنها، همه به قصه علاقمندند. اگرچه در عصر حاضر با وجود رونق بازار رادیو و تلویزیون، خواندن قصه از روی متن کتاب ممکن است تا حد به حاشیه رانده شده باشد هم، ولی باید دانست که باز همان قصه پایه و اساسی همگی آن رسانه هاست. پرداختن به این مسئله نیز جزو مسائل نسبتاً جدیدی ادبیات محسوب می شود، زیرا امروزه با نگاه دقیق به قصه ها می توان چنین فرض کرد که خلاقان این قصص اهدافی مختلف را از طریق آنها دنبال می کردن. هرچند سرگرم ساختن شنوندگان فصل مشترکی تمامی قصه پردازان بوده است، اما غیر از این اهداف دیگری نیز می توان برای تلاش آنها تصور کرد. ایتو سادو، قصه گوی کانادایی که زندگیش را وقف قصه گویی برای کودکانی بالای 10 سال کرده، معتقد است که قصه گوی واقعی مستلزمی بدیهه گویی پایدار و مشارکتی مخاطبان است. قصه برای توسعه و پیشرفت زبان بچه ها، مهارت های ادبی آنها، مهارت های شنیداری و مهارت های ارتباطی آنها مفید است. با ظهور تلویزیون و رایانه بسیار از ما استفاده از تخیلاتمان را متوقف کردیم، در حالی که قصه‌گویی به تخیل بال و پر می‌دهد. در واقع قصه‌گویی به انسان‌ها این امکان را می‌دهد که جهان را درک کنند و از زندگی خود از ابتدای تاریخ بشر تا کنون معنای عمیق‌تر به دست آورند. تکنیک‌های روایت داستان ممکن است از آن زمان تغییر کرده باشد، اما قدرت قصه گویی در برانگیختن حسی ارتباط عمیق‌تر بین انسان‌ها ثابت مانده است. هر فرهنگ قصه‌ها و روایت‌های خودش را دارد که در قالب ابزارهای برای سرگرمی، آموزش، حفظ فرهنگ یا القای ارزش‌های اخلاقی دست به دست می‌شوند. عنوان قصه در ذهن آدمی تداعی کننده